أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. هشتمین اشکال بر مبنای خطابات قانونیه این اشکاله که میگن مطابق مبنای خطابات قانونیه امر و خطاب منحل نمیشند. امر و خطاب اگر منحل نشند خب پس هر فرد از مکلفین دارای یک امر نیست، دارای یک خطاب نیست. اگر چنینه که هر فرد دارای امر و خطاب نیست، خب در عبادات چجوری میشه قصد امر کرد؟ قصد امر دیگه معنا نداره. این مدعای اصلی مستشکله. اگر بگید خب قصد امر معنا نداشته باشه، میگن که کان از مسلمات فقه که ما میتوانیم قصد امر کنیم و برخی حتی علاوه بر قصد قربت قصد امر رو هم در عبادیت عبادت واجب دونستند. قصد امر رو اول یه اشاره بهش بکنیم چی چیه. ببینید ما وقتی میخواییم یه عملی رو انجام بدیم، بعضی گفتند اونی که لازمه اینه که شما قصد کنید که این کار رو به خاطر تقرب جستن، نزدیک شدن به خدا انجام بدید. این معنی قصد قربت. خب این طبیعتاً مستلزم اینه که خدا از این خوشش بیاد. بیاییم عرفیش بکنیم مسئله رو تا مسئله دستمون بیاد. شما اگر میخواهید یک کاری رو به خاطر قصد قربت پدرتون انجام بدید، نه قصد قربت خدا، این کار رو میخواهید بکنید که پدرتون به شما دلش نزدیکتر بشه، شما به خدا، به پدرتون نزدیکتر بشید، تقرب یعنی قربت، یعنی قرب پیدا بکنید. چه میتونید به وسیله یک کار به پدرتون نزدیک بشید؟ اون که اون از این کار خوشش بیاد، ولی اگه از این کار خوشش نیاد خب نمیشه با این کار که به اون نزدیک شد. به این میگن قصد قربت. بله شرطش اینه که این دارای مصلحت باشه. چرا؟ چون وقتی دارای مصلحت بود او خوشش میاد، وقتی خوشش اومد شما میتونی به وسیله این تقرب پیدا بکنی.
مصلحت دار بودن
از هر راهی به دست آمد مهم نیست. حالا از امر اومد، از اجماع اومد، از عقل اومد، از راه امر به اشباح و نظائر اومد، از هر راهی فهمیدید، من الان کاری نداریم، از هر راهی فهمیدید.
یعنی الزامی هست که
احوال الهی باید مصلحت داشته؟ نه، ما اگر تونستیم در اون مسئلهش درسته، بحث کلامیه، ولی بالاخره باید خداوند از این خوشش بیاد، حالا لعجل المصلحه یا عدم مصلحت. الان اون بحث کلامیشو نکنیم، یه بحث کلامی پردامنه است. آیا احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتشون هستن یا نه؟ پس این قصد قربته. عبادیت یک عمل متوقفه بر قصد قربته، اما اضافه بر اون بعضی آمدند و گفتند که باید قصد امتثال امر هم باشه، که بعضا ازش یاد میکنن با قصد امر، ولی مراد قصد امتثال امره. یعنی چی؟ یعنی من میگم این کارو میکنم چون تو امر کردی. فرق است بین قصد قربت و قصد امتثال امر. چون اگه قصد امتثال امر امری نباشه، شما نمیتونید قصد امتثال امر کنید، قصد امر کنید. ولی اگه امری هم نبود، باز میتونید قصد قربت کنید. مثال همه عرفیشو بزنیم. شما اصلا پدرت خبر نداره که سقف پشت بون آب جمع شده، شما برای اینکه او خوشش بیاد، برای اینکه دلش به رحم بیاد، برای اینکه اونو دوست داری، میری بالای پشت بون نصف شب رو آب وا میکنی. قصد قربت داری، قصد امر نداری، چون امری نیست. اما قصد امتثال امر یعنی شما میری چون او گفته این کارو میکنی. بعضی گفتن عبادیت یک عمل متوقف بر قصد امتثال هم هست، یعنی باید علاوه بر این که ما قصد می کنیم که این کار رو برای خدا انجام میدیم تقرباً الی الله، باید قصد کنیم که این کار رو انجام میدیم چون خدا امر کرده. البته جای خودش گفته شده که نه، عبادیت عمل متوقف بر قصد امریست، هم قصد قربت کفایت میکنه. ولی حالا نکتهی که وجود داره اینه، به هر حال بخش زیادی از فقها گفتن قصد امتثال امر لازمه، ضمن اینکه ممکنه شما به قصد قربت انجام ندی، به قصد امتثال انجام بدی. اینو همه قبول دارن که اینم باعث عبادیت میشه. یعنی من اصلاً به هیچ عنوان دلم نمیخواد خدا رو خوش دلش خوش کنم، اصلاً قصد تقرب ندارم، اما چه کنم، میترسم از عقابش، میگم حالا که تو امر کردی این کارو میکنم. پس قصد امتثال امر در عبادیت یک شیء دخیله. خب حالا با توجه به این مسئله آقای مستشکل میگه حضرت امام، شما که گفتید خطابات قانونیه امر رو منحل میکنه، پس امر رو تک تک افراد نرفته، پس تک تک افراد امر ندارن، پس شخص من به عنوان یک مکلف امر ندارم. وقتی امر ندارم چیو میخوام قصد امتثال امر کنم؟ امری در کار ندیست که من بخوام قصدش بکنم. بله، در امور عبادی میاد که قصد امتثال لازمه. در توسلیات نمیاد. منتها ببینید، ما یه عبادت داریم به معنای اعم. عبادت به معنای اعم یعنی این که شما هر کاری رو میتونید باهاش ثواب ببرید، حتی توسلیات. یه عبادت داریم به معنای احس که تعبدیات هن، یعنی اونایی هستن که شما انجام اگر به وسیله قصد قربت بدی ثواب میگیری، ندی عقاب میشی. اما عبادت به معنی اعم میگه اگر انجام بدی با قصد قربت ثواب میگیری، ندی عقاب هم نمیشی. عبادت به معنی اعم یه قید کمتر داره، در نماز با قصد قربت خوندی ثواب میگیری، نخوندی کتکت میزنن، امر دائر مدار ثواب و کتکه. اما در عبادت منرعم اگر به یه بچه یتیمی کنار کوچه 100 تومن دادی و قصد قربت کردی، ثواب میگیری. اما 100 تومن دادی و قصد قربت نکردی، هیچ ثواب اخروی نمیگیری، عقاب هم نمیشی. هر کار توسلی، سنگی وسط جاده افتاده میخوای ورش داری، مرده یا میخوای خاک کنی، قصد قربت هم کردی ثواب میگیری، نکردی هیچ ثواب هم نمیگیری. حالا اگر توسلی بود اون وقت ممکنه دو بحث توسلی هم بگیم. اینم که یه دفعه دیگه هم اینجا گفتم بر دوستان، این که چرا قصد قربت ملاک ثوابه امر اغلاییه و چرا ریا مسئله رو از ثواب میندازه اینم عقلایی ها، فکر نکنید تعبد خاصه، یه قسمت تعبدی داره ولی اصلش عقلاییه. شما جلو در خونه تو صبح به صبح جارو میزنی برای چی؟ برای اینکه ما تمیز باشه. من همسایتم، نه پولش رو من بگیری، خب من میگم به من چه، بر من زدی، بر هر کی زدی برای اون پولش رو بگیری. شما نماز میخونی مردم بگن به به، خب به خدا چه؟ اون مردم هم گفتن به به، هر کاری بر همون کردی همون از همون پولش رو بگیر. این که ریا میگن عبادت رو از بین میبره، یعنی در حقیقت ثوابی برش متردم نمیشه، اقلایی اقلایی. شما بر هر کی کار کردی طبق قاعده اقلا باید همونم نونش رو بده، همونم مزدش رو بده. کوچه رو جارو زدی، خیلی خوب، بر من زدی، اگه بر من زدی من باید ثواب شو بده، اما اگه بر خودت زدی خب باید به هم پوچه من بگیری. همه میگن آقای معنیش چیه؟ شما روزه گرفتی که مردم بگن آقا از حد من فی الناسه، که چی بشه دست رو ببوسن تکریمت کنن، حالا یا میکنن نمیکنن، مثل بقیه کارا دیگه. خب هر صاحب مغازه مغازه رو یه امیدی در مغازه رو میده بالا، بعضی وقتا میگیره بعضی وقتا نمیگیره. شما هم رفتی یه کارایی کردی که مردم بگن به به بیان مریدت بشن، یا میگیره یا نمیگیره، مثل بقیه چیزا، یا میگیره یا نمیگیره. اما چون برای خدا نکردی ثوابی در کار نیست. اون قسمت تعبدیش فقط اینه، اون قسمتی که بگم اینه که اگه اشتراکی بود اقلاییش، مثلا شما مغاز در خونه رو جارو زدی هم برای خودت هم بر من، خب من باید 50% چو بدم. خدا این قسمت چو میگه من بهترین شریکم، کاری برای من و دیگری بود همش مال دیگری. یعنی نسبت قسمت شراکتش اون میگه من قبول ندارم، کار شراکتی قبول ندارم. اونم از اول اومده گفته آقا من اساسا کار شراکتی نمیخوام. خب برگردیم به بحث خودمون. ببینید مستشکل پس گفت طبق خطابات قانونیه امری وجود نداره روی تک تک افراد که بخوان قصد امر کنن. این اشکال طبق هر دو مبنایی که از امام تقریر کردیم، هر دو تقریری که از مبنای امام ارائه کردیم جاری میشه. چرا؟ تقریر اول تقریر امام مصطفی این بود، یه خطابه، حکم متعدده، ولی بالاخره خطاب یعنی امر واحده، پس خطاب رو هر کی نرفته، قصد امر یعنی قصد خطاب، یعنی خطاب کرده باشه، چون امر یعنی خطاب، پس بالاخره یه خطابه. تقریر دومم میگفت یه حکمه و یه خطاب، باز رو همه نشسته، عقل رو همه آورده، پس بازم یه خطابه. خب در اینجا جوابی بدیم. ببینید قصد امر واقعیتش اینه که ما بتونیم بگیم خدا این مطلب رو از ما خواسته. خب خطابات قانونی که منکر این نیست که، خطابات قانونی منکر این نیست که خدا از ما خواسته، منتها میگه خدا از ما خواسته اومده، خواسته از ماشو به نحو قانونی خواسته، یعنی اومده بخشیشم گذاشته رودوش عقل، حکمو به نحو کلی آورده، به نحو عام آورده، به نحو قانونی آورده، یک حکم ساری جاری رو همه، منتها عقل انطباق میده مفهوم رو بر مصداق، عنوان کلی رو بر افراد. پس خدا از ما خواسته، ما نمیتونیم بگیم خدا ما نخواسته، لزام میگیم حکم فعلی داریم، پس ما میتونیم بگیم آقا امر داریم، به همین لسان قصد امر هم میتونیم بکنیم. پس درسته انطباق با عقله، کار شارع کلیه، ولی به هر حال ما میتونیم بگیم این کلی قانونی بر من به سبب عقل منطبق شد، قصد امر هم اینه داییه، یعنی ما به قصد به داعی امتثال امر انجام بدیم، بگیم چون خدا گفته این کارو میکنیم، خب اینم درسته. اینجا این نکته توجه کنید، تو برگمون نیست، به این دوستان توجه کنن. چی؟ اونم عقل میاره میذاره رو شما دیگه. خطابات قانونیه مکانیزمش چی بود؟ این که شارع یک حکم کرده، یک خطاب کرده، قانون کلی. کی میاره میذاره رو شما؟ عقل. لذا آیا شما اینو میگفتیم لذا حکم فعلی شرعی داری؟ نه. اما حکم فعلی شرعی داری؟ بله. روایت والا داشت که یوجلد ولا یوجلد. اینم حکم فعلی شرعی داری؟ بله. به چه لسان؟ به این که عقل من میگه آقا شارع یه قانونی رو گذاشت که بر تو منطبق میشه. حکم شرعی فعلی شرعی داری؟ نه. به چه لسان؟ به این که به تو به خصوص امر کرده. نه.
متوجه
هم این
مکلف این اجرا اصلا
به این
خود عقل
توجه هم
داره چون شعاره گفته دیگه.
خب بله، باز زمین ها کنید عقل در
نگاه
شعاره عقلا بعد مطلب شد اطفاق مکلف هم اینجوره، مکلف هم با او عقلش رو میگه. منطقه بحث اینه که بسیاری از موارد ما بحثامون چیه؟ بحثامون اینه که عقل نقطه خفا داره، یعنی کار خودشو میکنه، ما علم به علم نداریم. علم داریم، همین هم متوجه میشیم. لذا وقتی من الان بهتون میگم دوستان متوجه باشن فردا هر کس وارد دارالشفا بشود، به صورت قضیه خبریه، هر کس وارد دارالشفا بشود این اتفاق میفتد، همه خودشونو مشمول میدونن، در حالی که من دارم قضیه کلی بیان میکنم. انطباقش رو عقل میگه و عقلم همه عقل دارن دیگه. یه نکته توجه کنید تو برگمون نیست و اون که از این آقایونی که میگن قصد امر لازمه سوال میکنیم آیا قصد امر لازمه یعنی شما میگید تک تک انسان ها طبق مبنای انحلال تک تک انسان ها امر دارند؟ واقعیتش اینه که تک تک انسان ها چی دارن؟ خطاب واحد ندارن، یه خطابه به من به خصوصه که نگمده بکن. گفتم بهتون، به اون طرف گفته بودن نماز بخون، گفت چرا؟ گفت خدا گفته. گفت به من که نگفته، این به خصوصه که به تو نگفته، امره بگه بس یک خطابه، یه امره. حالا اینجا گفتیم مبنای انحلال رو الانم بیشتر بیان میکنیم. مبنای انحلال این مرحلش ساکته، یک جمله از لسان مبارک پیامبر صادر شده، یک جمله در قرآن اومده، نه هزار تا جمله، نه یه میلیون جمله، جمله. این یک جمله که از لسان مبارک صادر شده یکه، اینش مسلمه. حالا آیا معادل این یک حکم وجود داره؟ یعنی یک خطاب، یک حکم، بعد این حکم واحد ینحل به احکام جزئی دیگه، یا نه یک خطاب داره و از همون اول یک میلیون حکم؟ یعنی دال ما که امر واحدون، مدلول ما که حکم باشه منحلون. پس باز هم ما سخنمون اینه آقایونه انحلالی ها، شما هم که میگید امر به ما و خطاب به ما و جمله واحده، اونا هم واحد میدونن. پس اگر میگن باید بگن قصد امتثال حکم میکنیم، نه قصد امتثال امر. انحلالی ها باید بگن قصد امتثال حکم میکنیم، خب ما هم قصد امتثال حکم میکنیم. شما میگید قصد امتثال حکم، ما میگیم قصد امتثال حکم، منتها شما میگید حکمی که مستقیما شارع گذاشته، ما میگیم حکمی که عقل گذاشته، فرقی از این جهت نمیکنه. این تو برگمون نیست، تو ذهنتون باشه، حالا شاید هم نوشتم اضافه کردم. تمام. اشکال نهم، حضرت امام خاطرتون باشه یکی از بحث هایی که مطرح کرده بودند این بود که اومده بودن استناد کرده بودند، یا به تعبیری استدلال کرده بودند برای این که بگن خطابات در قضایای انشائی در اوامر و نواهی قانونی و کلیه، استشهاد کرده بودند و استناد کرده بودند به قضایای خبری. همین الان هم گفتیم. مثال بزنم، اگه فرض کنید تمام کسانی که در دارالشفا هستند نماز میخونن، همه کسایی هم که هستن مسلمانن، من اگه اومدم گفتم هیچ مسلمانی در دارالشفا نیست، یا گفتم تمام کسانی که در دارالشفا هستن نماز نمیخونن، یه دروغ گفتم، یا اگه مثلا 2000 نفر هستن 2000 تا دروغ، یه دروغ، جمله من یه دروغه، لزام اگر بخوان بگن میگن یک قضیه کاذبه، کسی نمیگه من 2000 قضیه کاذبه گفتم. اثر فقهیش میدونید چیه؟ اثر فقهیش اینه که اگر گفتید فسق با تکثر گناه پدید میاد، من هنوز تکثر گناه نکردم، یه گناه کردم. اگه گفتید عنوان کذاب با تکثر کذب پدید میاد، من هنوز کذاب نشدم، یه دروغ گفتم. امام میگن ببینید در قضایای خبری در حقیقت یک عنوان کلی که میاد یک حکم در بر داره، انشاء همینه دیگه. عبارتشون رو ببینید یه بار دیگه بخونم، اشکال نداره. صفحه 83، فإن قوله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خطاب واحد لعموم المؤمنین، فالخطاب واحد والخاطب کثیر مخاطب، کما ان الاخبار بان کل نار حاره اخبار واحد والمخبر عن کثیر، ولذا لو قال احد کل نار بارده لا یکون الا کذبن واحدا، کذابن نوادشان کذبن، اون علف ورده بید. فقوله لا تقرب الزنا خطاب واحد متوجه الى کل مکلف، و یکون الزنا تمام الموزول الحرمه، و المکلف تمام الموزول توجه الخطاب الیه، و هذا الخطاب الوحدانی یکون حجه علی کل مکلف، حجت هم امر عقلانی اقلاییه، من غیر انشاء تکالیف مستقله او توجه خطابات عدیده. خب آقای مستشکل میاد میگه من یه مسئلهی براتون میگم که شما هم نتونید ملتزم شید، شما رفتید رو کل و نار بارده که یه دروغ باشه، یا رفتید روی جمله‌ای که من گفتم همه دارالشفایی ها مسلمان نیستند که یکی باشه. حالا اگه یه نفری اومد العیاذ بالله، العیاذ بالله اومد گفتش که تمام گروه الف یه گروه 100 نفرند، همه گروه الف زناکارند، چند تا حد میخوره؟ 100، پس معلوم میشه منحل میشه. اگه اومد گفت هر که تو این اتوبوس زناکاره، تو اتوبوس هم 30 نفرن، به عدد هر 30 تا سرحد میخوره. نه این که بگید معدلول واحده، نه اونا پس دیدید چی که هست. پس شما یه مثالی زدی گفتی کذب واحد قبول، اما این هم ما برات مثال میزنیم که حکم متعدده، پس معلوم میشه اینجا هم حکم متعدده. جواب روشنه. ببینید هر جمله یک دالی داره، یک مدلولی. دال جمله خودشه، مدلول معناشه. اینجا که شما میگید کلو من در این اتوبوس زناکار، اینجا مدلول جملتون چیه؟ مدلول جملتون اینه که به صورت عام همه کسانی که در آنجا هستند زناکارند. خب عقل میاد چه کار میکنه؟ انحلال میده دیگه، همون حکم کلی رو رو دونه 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 میذاره. نکته ای که وجود داره اینجاست، عقاب یعنی رفتن و حد زدن و شکایت و دادگاه، اینها بعد از جریان حکم عقله. یعنی در حقیقت حکم کلی رو شما آوردی روی کل گذاشتی، اما ثمره اجتماعیش ناشی از خود حکم و مدلول حکم و حکم عقل به انحلاله. یا به تعبیر بهتر حکم عقل به انطباقه. ما اینو قبول داریم، اتفاقا این حرف معید ماست نه معید شما. ما که میگیم حکم رو میاریم بریم تو قضای انشایی، ما میگیم به ما گفت همین مثالی که امام فرمودن لا تقرب الزنا یا سلو، اگر حکم آورد گذاشت سلو، یعنی یک حکم آورد گذاشت روی صلات به نحو کلی بر همه، یک حکم برای همه، اما چی شد که رو دونه دونه نشست؟ کی این کار کرد؟ عقل. عقل آمد اینو سرشکن کرد و برد. بعد از اینی که عقل آمد، حالا شما وظیفه داری به نسبت چی؟ به نسبت هر فرد. در جایی که تهمت هم میزنید همین جوره، شما که میگید همه ای افرادی که در اینجا هستند مثلا فرض بفرمایید نماز نمیخونند، یا همه ای کسایی که در اتوبوس هستند زناکارند، شما داری میگی یک حکم کلی درست، یک قضیه درست، یک مدلول درست، اما عقل آمد اینو شیکوند گذاشت رو دونه دونه، اون جزا بعد از حکم عقل ساری میشه، جزا بعد از حکم عقل وارد میشه، که حالا دونه 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 اینا مورد اتهام واقع شدن. پس ببینیم نکته بزنگاهش اینه، حیثیت دروغ یا راست بودن مربوط به خود داله، خود دال و مدلوله، اما حیثیت مجازات مربوط به بعد از جریان حکم عقل به انطباقه. دوباره بگم، هر قضیه خبری که میاد مثل هر قضیه انشایی، یه دالی داره یه لفظه، یه مدلولی داره معناست، بعد یک عقلیه که میاد این مدلول رو میشکونه میذاره روی مصادیق و انطباق میده. بعضی چیزا مربوط به مقام اوله، مثل چی؟ مثل اینکه طرف لال نیست، وقتی حرف میزنه هر چی میخواد بگه بگه، میخواد کلی بگه، میخواد جزئی، میخواد بلبلی بخونه، میخواد آواز بخونه، ما میگیم لال نیست. بعضی چیزا مربوط به مقام دومه، اگر مدلولش صادق بود میگیم صادق، مدلول مطابق واقع نبود میگیم کاذبه. بعضی چیزا مربوط به مقام سومه، یعنی بعد الانطباق ما این حکم میتونیم صادر بکنیم. اون کجاست؟ اون دادگاه. تو بحث انشاءات هم اتفاقا امام همین رو میگن، میگن وقتی انشاء میاد قضیه اولیه چیه؟ قضیه اولیه لفظه، بعد معناش یک خطاب عامه، بعد عقل اونو منحل میکنه، قضیه اطاعت بعد الحکم عقله، تو مرحله سوم میاد. پس علت این که کذب واحده ولی حد شرعی در رابطه با زنا متعدده اینه که حد مربوط به مرحله سومه، اما صدق و کذب مربوط به مرحله دوم. تمام؟ ضمن این که اساساً میشه دفاع دیگه هم از امام کرد، و اون این که امام اصلا در مقام قیاس نیستن، که یکی بیاد بگه آقا این قیاس چیه، چون ممکنه همچین اشکالی بشه، اشکال واردی هم هست، بگه حالا ممکنه نحوه ساختار جمله خبریه عدم انحلال باشه اما ساختار جمله انشایی انحلال باشه، چه اشکال داره؟ حالا اگه کسی در ساختار جمله خبری انحلال نداشت، بعد حتما بگه در ساختار جمله انشایی هم انحلال نداره. من سوال میکنم، مگه حضرت امام خود شما نمیگید حیات خبریه وضع شدن برای خبر اما حیات انشایی وضع شدن برای ایجاد؟ دو نوع ساختار دارن، این یه جور و یه جور دیگه. حالا ممکنه یکی هم بگه آقا حیات خبریه وضع شدن برای نوعی از خطاب که به عنوان کلی میاد، اما حیات انشایی وضع شدن برای نوعی از خطاب که به نحو انحلالی. اگه این اشکال کسی بکنه، امام میگن، یه وقت میگن من استدلال به این کردم، حق با شماست، ولی معید آوردیم ما، ما میخواییم بگیم ببینید چطوره، فکر نکنید امر مستبعدیه، فکر نکنید بدون انحلال زمین گیر میشید، بدون انحلال هم کارتون را میفته. یعنی به عبارت دیگه امام فقط در صدد اینن بگن آقا شما ببینید در خطابات در قضایای خبریه چجوری بدون انحلال مشکلتون حله، گرفتار نیستید، در انشا هم همینو بگید. اینجور نیست که اگر از انحلال دستتون خالی شد بمونید وسط زمین و آسمون بعد شروع کنید به سینه زدن، نه، شما اگر هم از انحلال خالی شدید رفتید چرا خطابات قانونی، چیز عجیب غریبی نشده، شده مثل خبریه. پس لذا در امام در مقام قیاس نیستن که یکی بیاد بگه آقا هیچ دلیلی وجود نداره برای اینکه ساختار این دوتا یکسان باشه. اینم از این. اشکال دهم که فی الجمله دیروز بهش اشاره کردیم، بحث ثبوت و اثبات فردا تکمیلش می‌کنیم.